بخش 37.
24 فروردین 1367 لشکر سارالله اعلام کرد که گردان 417 آماده باشد و نیرو بگیرد. من به همراه علی شریفی، حسین خدابخشی، محمود حاجی‌زاده، عوض دستغیب، علی رضایی نسب و جمعی دیگر از بچه‌های گردان در تاریخ 25 فروردین به سد دز در اندیمشک رفتیم. توسط لشکر نیروهای اعزامی دو گردان که از سراسر استان بودند تحویل گردان 417 شهر بابک و 407 بم شدند. البته اعزامهای آن مرحله مثل دفعات قبل نبود. فضای کشور سیاسی و همه درگیر انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند. گردان را در سد دز سازمان دادیم و نیروها تحویل فرماندهان گروهان و دسته ها شدند. قرار شد وضعیت گردان و سوابق نیروهای اعزامی را بررسی کنیم و شرایط آنها را بسنجیم. ببینیم تا به حال چند بار به جبهه آمدند، چه آموزش هایی دیدند و سابقه شرکت در چه عملیات هایی را دارند. روز بعد فرماندهان کارشان را شروع کردند تا با به دست آوردن اطلاعات دقیق بتوانند هرچه زودتر اقدامات لازم را در خصوص پیگیری اهداف گردان انجام دهند. همزمان ورزش صبحگاهی و کوهنوردی نیز آغاز شد. صبح روز 28 فروردین 1367 از طرف لشکر اعلام شد که دشمن به منطقه عملیاتی فاو حمله کرده و می‌خواهد شهر فاو را از ما پس بگیرد. به ما نیز اعلام آماده باش شد. تازه 48 ساعت بود که نیروها را تحویل گرفته بودم. جلسه‌ای در چادر ستاد لشکر تشکیل شد و هماهنگی‌های لازم نیز انجام گرفت. قرار شد بچه‌هایی را که آمادگی بیشتری دارند همراه خود به عملیات ببرم. به دلیل اهمیت حیاتی و استراتژیکی شهر فاو برای دشمن و بالا بودن میزان احتمال حمله شیمیایی به همه تأکید شد که حتما ماسک به همراه خود داشته باشند تا خطری تهدیدشان نکند. در این زمان در نبود علویان من به عنوان فرمانده گردان بودم. پس از جلسه سریع فرماندهان گورهان‌ها را جمع کرده و در خصوص اینکه هر کسی باید چه کاری انجام دهد توجیهشان کردم. در اینجا اطلاعاتی که روز قبل فرماندهان از سوابق نیروها به دست آورده بودند بسیار کارساز بود و قرار بر این شد که فقط نیروهای آموزش دیده و جبهه رفته با ما به عملیات بیایند. نیروها را در دو گروهان سازماندهی کردم. یکی گروهان حسین خدابخشی و دیگری گروهان محمود حاجی‌زاده. قرار شد نیروهای باقی مانده که کمتر از یک گروهان بودند و آمادگی رزمی لازم برای عملیات را نداشتند به فرماندهی علی رضایی نسب برای آموزش و تمرین در سد دز بمانند. حسین خدابخشی به همراه تعدادی از بچه های کادر به چادرم آمد و در حالی که نگرانی از سر و رویش میبارید گفت:
ما هنوز با این نیروهای تازه وارد تمرین نکردیم. میترسم نتونیم کار زیادی انجام بدیم. باید از این مأموریت سخت مواظبت بشه تا خدای نکرده مشکلی پیش نیاد.
به او حق می دادم که نگران باشد. او درست می گفت، اما چاره ای جز این نبود. گفتم ما سعی می کنیم مواظب باشیم، شما هم نیروها رو توجیه کنید. از اینجا تا اروند کنارم که میریم بین راه تو اتوبوس فرصت خوبیه که مواردی رو که لازمه به بچه‌ها یادآوری کنید. علی شریفی به عنوان معاون گردان همراه ما بود. فرصت خیلی کم بود. همه چیز عجله‌ای و یک دفعه‌ای شده بود. بدترین وضعیت ما در جنگ همین اوضاع بود. تازه در این موقعیت حساس و با این همه فشاری که روی گردان وجود داشت، حاج قاسم نیز چند روزی برای استراحت به کرمان رفته بود. ولی حاج اکبر خوشی در لشکر حضور داشت و عوض کهن هم فرمانده محور شهر فاو در محدوده لشکر سارالله بود. از عوض دستغیب و نوروز اسدی هم خواستم سری در کانکس تسلیحات را باز و بچه ها را مجهز کنند. فرصت به قدری کم بود که اسلحه ها را بیرون گذاشته و به گروهان ها گفتیم هر کس تجهیزات مورد نیاز خودش را برداره. چند نفر هم سری ساک های بچه ها را به چادر تاون بردند. تا اینجای کار پیش رفته بودیم، ولی بچه ها هنوز کارت شناسایی و پلاک نداشتند. فوراً با معاونت نیرو و تعاون هماهنگ کردیم و همزمان و در دقیقه 90 کارت و پلاک بچه ها هم رسید و تحویل آنها شد. نزدیکی های ظهر بود، بچه ها نهار خوردند و اتوبوس های لشکر هم برای انتقال آنها سر رسیدند. در آنجا و در آن فرصت کم در یک صحبت کوتاه حساسیت آن صحنه را برای رزمندگان توضیح دادم. بچه‌ها سوار اتوبوس‌ها شدند. 3 دستگاه خودروی سبک هم داشتیم که عوض دستگاه و نوروز اسدی که تدارکات بودند و نجف کافی که همراه فرمانده گردان بود، رانندگی آنها را به عهده داشتند. انبار ماسک‌های ضد شیمیایی در سپندهای اهواز بود. به نوروز اسدی گفتم که هر چه سریع‌تر ماسک‌ها را تحویل گرفته و در اتوبوس‌ها تحویل بچه‌ها بدهند. به نزدیکی اهواز رسیده بودیم، اما هنوز از ماسک‌ها خبری نبود. گردان را به علی شریفی معاون گردان سپردم و سری رفتم انبار لشکر. از فرمانده گرفته تا مسئول تدارکات و راننده همه شدیم انباردار. سری ماسک‌ها را تحویل گرفته و بار ماشین کردیم. در بین راه اتوبوس‌ها را نگه داشته و ماسک‌ها را طبق آمار بین نیروها توزیع کردیم. توزیع و امتحان آنها کمی وقت ما را گرفت. مسیر ما از جاده ماهشهر آبادان بود. نرسیده به آبادان چوبده، نهایتاً اروند کنار نهر علیشیر که عقبه لشکر 41 سارالله بود. قبل از اذان صبح بود که به آنجا رسیدیم. بچه‌ها نماز را خواندند و آماده شدند. به فرماندهان گفتم شما یکم استراحت کنید، بعدش بچه‌ها را آماده کنید و مواظب باشین که پراکنده نشن. من میرم اون طرف قشله. تقریباً هوا روشن شده بود که به آن طرف قشله رسیدیم. عوض کهن فرمانده محور هم آنجا بود. وضعیت را دیدیم و توجیه شدیم. کهن گفت
خوشی که رفته جلو. آج قاسم اومده تو خط جلو نزدیک کارخونه نمک، داره وضعیت رو بررسی میکنه.
هماهنگی لازم به عمل آمد و کهن با حاجی تماس گرفت. حاجی گفت
معروفی بچه ها رو بیار چهارراه قشله، اونجا آماده نگهشون دار.
سری دستور حاجی را با بیسیم به گردان که آن طرف قشله بود اعلام کردم و گفتم بچه ها را حرکت بدهند. راه زیادی نمانده بود. 2-3 کیلومتری که می آمدند به پل بعثت روی اروند می رسیدند و طی این مسیر با ماشین حدود 15 دقیقه طول می کشید. مرتب در حال پیگیری بودم که یک دفعه علی شریفی از آن طرف فریاد زد
هواپیماهای عراقی پل زدن، نمیشه با اتوبوس رد شد، بابا یه فکری بکنین.
بدتر از این نمیشد. آن پل تنها راه ارتباطی جاده‌ای با این طرف بود. درنگ را جایز ندانستم. سری با کهن هماهنگ کردم. اون از یگان دریایی لشکر را در جریان گذاشت و قرار بر این شد که بچه‌ها توسط قایق به اسکله منتقل شوند. خودم را با ماشین به اول اسکله طرف شهر فاو رساندم. درست همون نقطه‌ای که در شب عملیات ولفجر 8 از قایق پیاده شده و به عملیات رفته بودم. خاطرات آن عملیات دوباره برایم تکرار شد. یک بار دیگر سختی‌ها و موفقیت‌های پیشین را در ذهنم مرور کردم. داغ شهدای عزیز برایم تازه شد. لحظه به لحظه آن عملیات جلوی چشمانم در حرکت بود. حالا دوباره به اینجا برگشته بودم.